آمریکاییش رو ناک اوت کرد تا این آقای قبرکن آمریکایی سومین آمریکایی باشه که در برابر این ورزشکار ایرانی شکست میخوره. این دهمین پیروزی حرفه‌ای علی اکبریه. این شیر ایرانی در حالی وارد مسابقه شد که طبق معمول سربند علی حیدر کرار به سرش بسته بود و در پایان مسابقه هم در حالی دستش در برابر حریف آمریکاییش بالا رفت که پرچم مقدس کشورمون رو بردوش داشت.
درود بر این شیر ایرانی و همه شیران ایران زمین. نانوایی ها و میوه فروش ها در صدر شکایت های مردمی به سامانه 124. معاون رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت میگه نان، میوه و سبزیجات، رستوران ها و تعمیرگاه های خودروهای سبک به ترتیب بیشترین سهم رو در شکایات مردمی به سامانه 124 دارن. به گفته شهرام میراخورلو، در بهمن امسال حدود 20,000 شکایت مردمی در خصوص تخلفات اصناف از طریق سامانه 124 اعلام شد که بیشتر اونها شکایت از تقلب بوده. به گفته او به 65% از شکایت‌های مردم از صنوف در ماه بهمن رسیدگی شده و مابقی هم در حال رسیدگی.
آقای روحانی رئیس جمهور در آخرین سفر خودش در سال 97 به منظور افتتاح فازهای 13، 22، 23 و 24 میدان گازی پارس جنوبی ساعتی قبل وارد اصلویه شد. این چهار طرح بزرگ گازی رو قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه در اوج تحریم‌های ظالمانه آمریکا ساخته و به گفته وزیر نفت نمونه‌ای از اقتصاد مقاومتی. قرار آقای روحانی تا دقایق دیگه در جمع مردم کنگان در ورزشگاه این شهر سخنرانی کنه. اخبار تکمیلی در سایر بخش‌های خبر به اطلاع میرسه.
وزیر نفت بر تعامل خوب سپاه و وزارت نفت تاکید کرد. بیژن نامدار زنگنه میگه همیشه هنگام اجرای طرح‌ها بین کارفرما و پیمانکار اختلاف نظر به وجود میاد که طبیعیه، اما خودش هیچ وقت به صورت علنی از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا انتقاد نکرده. وزیر نفت اضافه کرده که خیلی‌ها می‌خواستن بین قرارگاه خاتم سپاه و وزارت نفت فاصله بندازن اما موفق نشدن. زنگنه همچنین نیروهای سپاه رو از دوستان نزدیک و پرتلاش خودش تونسته که با کمک هم طرح‌های زیادی رو در ایران اسلامی اجرا کرده.
انهدام باند ارتشا و تبانی در معاملات دولتی در استان فارس. این باند که در یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت نفت فعالیت می‌کرده با تلاش سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه استان فارس شناسایی و منهدم شده. در این رابطه دو نفر از مدیران سابق شرکت و 8 تن از پیمانکاران متخلف هم دستگیر و تعدادی از مرتبطان نیز در مسیر برخورد قضایی قرار گرفتن.
پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف بعد از 3 سال تلاش دستگاه تکثیر ژن ساختن. این دستگاه مثل یک دستگاه فتوکپی عمل میکنه و باهاش میشه صفحاتی از ژن‌های هر موجود رو به تعداد دلخواه و مشابه نسخه اصلی تکثیر کرد. این دستگاه در مهندسی ژنتیک، تشخیص سرطان، تشخیص هویت، جرم شناسی و باستان شناسی کاربرد داره و قیمتش هم 1/10 نمونه خارجیه. فکرشو بکنید خانم مجدل حسینی که مثلا ژنای خوب،
بله،
مثل رنگ چشم یا موی قشنگ یا بلندی قد و ژنهای مربوط به سلامتی رو بشه با این دستگاه
مثلا بگیم دو تا ورق ژن بده.
آقا دو تا از اون چشم قشنگاش بده.
رئیس مجلس از فرزندانش خواست وارد سیاست نشن. این مطلب رو علی لاریجانی در گفتگو با یه پایگاه خبری عنوان کرده و توضیحاتی هم درباره خانواده و مراودات خانوادگیش با مسئولان کشور داده. رئیس خانه ملت میگه از فرزنداش خواسته که وارد سیاست نشن.
با کدوم یکی از مقامات سیاسی این مراودات برقراره؟
مراودات که به صورت
رفت آمد خانوادگی،
من کمتر مراودات خانوادگی دارم با مقامات سیاسی. با خانواده های فامیل هست یا بعضی از اخوان گاهی میان و میرن، ولی مراودات سیاسی خانوادگی خیلی کم داریم ما.
یعنی خانواده هم نمیاد. خانواده رو از سیاست کامل جدا کردیم.
بله، من مقیدم به فرزندانم، گفتن کار علمیشون رو بکنن، وارد سیاست نشن.
دولت برای بهبود معیشت مردم برنامه ویژه داره. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور این مطلب رو در جمع مردم بوشهر گفته و با یادآوری بدعهدی آمریکا در برجام اضافه کرده که شرایط امروز مردم و کشور نتیجه سیاست‌های دولت نیست. وایزی گفته این وضعیت نتیجه دفاع دولت از سیاست‌های انقلاب و آرمان‌ها و اهداف امام راحل مبنی بر مقاومت و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی مستکبرانه. به گفته او امروز همه باید تلاش کنند تا در شرایط جنگ اقتصادی پیام وحدت و صمیمیت و اقتدار از کشور صادر بشه.
از 112 دستاورد جدید هسته‌ای در سال آینده رونمایی میشه. به گفته بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی، این دستاوردها در زمینه‌های اکتشاف چرخه سوخت، فنی لیزر، نیروگاهی و استخراج اورانیوم و 20 فروردین روز ملی فناوری هسته‌ای رونمایی میشه. کمالوندی تاکید کرده که با رونمایی از دستاوردهای جدید هسته‌ای به دشمن این پیام داده خواهد شد که تحریم هیچگاه نمیتونه ایران و نظام اسلامی رو سست کنه.
محققان کشورمون با استفاده از فناوری نانو روی نوعی رنگ ساختن که ضد باکتری، این رنگ اکسیژن رسانی به باکتری ها رو قطع میکنه و سبب نابودی همه اونها میشه. رنگ پودر ساخت محققان ایرانی علاوه بر اینکه ضد میکروب، ضریب ایمنی خیلی بالاتری در مقایسه با رنگ های مایع از نظر خطر آتش سوزی داره. این رنگ در اماکنی که احتمال انتقال باکتری ها در اونها زیاده، مثل بیمارستان ها، آشپزخونه ها، رستوران ها و باشگاه های ورزشی کاربرد داره.
تبل توخالی کنسرت ها برای 80% مردم هیچ صدایی نداره. نتایج نظرسنجی مراکز افکارسنجی دانشجویان ایسپا حاکی از اینه که بیش از 80% مردم هیچ وقت کنسرت نرفتن. بر اساس این نظرسنجی بیش از 30% مردم تا حالا سینما نرفتن. بیش از 88% مردم هم کلن پول بالای تئاتر ندادن و بیش از 80% مردم هم اصلا دغدغه کنسرت ندارن که بخوام براش پول بدن. طبق این نظرسنجی فقط 10% از مردم چند سال یه بار کنسرت میرن و فقط حدود 4% پای کار کنسرتن و حداقل 2 ماه یه بار پول واسه کنسرت میدن. خب این آمار مرکز ایسپا آقای رئیس خیلی جالبه، چون نشون میده که این همه بیلبورد تبلیغاتی و این همه خبر و کنش و واکنش و سخنرانی و بیانیه درباره کنسرت فقط واسه کمتر از 4% مردم.
شما جزو 4% هستین یا نه؟
من تئاتر دوست دارم، کنسرت نه.
خب پس 4% تئاتر. اما در یک کار خوب در اندیمشق یک محکوم به اعدام در یک قدمی چوبه دار بخشیده شد. این جوان 26 ساله 7 سال قبل در یک نزاع فردی رو با ضربه سنگ به قتل رسونده بود. با تلاش اعضای شورای حل اختلاف و ریش سفیدان قم سرانجام خانواده مقتول پس از 7 سال به عفو قاتل رضایت دادن و در ایام پایانی سال و آغاز سال جدید کام مردم این شهر مقاوم و غیور شیرین شد و شیرین تر.
خب خدا رو شکر اون شیرینی که یعنی لذتی که توی بخشش هست هیچ وقت توی در واقع انتقام نیست. اما آخرین جلسه علنی مجلس در سال 97 هم برگزار شد. در جلسه علنی امروز خانه ملت نمایندگان مردم با دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کردند. با تصویب نمایندگان همچنین اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد تا پایان شهری برای سال 98 تمدید شد.
اما پاسخ شهردار برازجان به حواشی مراسم روز شهردار از دیروز تصویری در فضای مجازی و خبری دست به دست میشه که نشون میده مسئولان شهرداری برازجان در استان بوشهر دور میز نشستن و پایین میز هم تعداد زیادی از پاکبان‌های زحمتکش این شهر روی زمین که البته فرش شده نشستن. این تصویر واکنش‌های زیادی رو در پی داشته و بسیار این رفتار رو توهین به ماموران خدوم شهرداری ارزیابی کردن. همکارم رشیدی گفتگو کرده با محمد حسن محمدی شهردار برازجان درباره واقعیت ماجرا.
دیروز چون روز شهردار نامگذاری شده، بچهای شهرداری، خود کارگرا و حالا کارمندا همشون با هم تصمیم گرفتن که اون روزو برای شهردارشون، یعنی من بیان یه مراسم بگیرن. یعنی من راستش تا 10 دقیقه قبلش اصلا از این قضیه هیچ اطلاعی نداشتم. خب دیگه ما اومدیم تو اتاق، بهم گفتن آقا تو سالن برای شما همچی مراسمی گرفتن. گفتم خب داخل بریم، یک ساعت قبلش میگفتین. گفتن نه ما می‌خواستیم غافلگیرتون بکنیم. خب سالن ما نمازخونه است، در هم نمازخونه است هم سالن جلسه، یعنی وسط محل نماز خوندن و نماز جماعت و اینا، یه عده بالا نشستن یه عده پایین نشستن. من همون ابتدا هم عذرخواهی کردم، راستش گفتم ببخشید که به هر حال جا کمه و شما را پایین نشست. قبلا هم این اتفاق میفته، حالا من تصاویر رو به دوستان دادم، مثلا خودم بارها شده جلسه چیزی باشه جانیس میشینم پایین زن. امروز هم راستش من ناراحت بودم از این قضیه که چرا این اتفاق افتاده و خدای نکرده کارگرای ما توهینی بهشون شده باشه یا بی‌حرمتی شده باشه. گفتم کمتر رو در رو بشم، تو فضای شهر بیشتر دور بزنم، که بچه‌ها سنگ زدن گفتن آقا کارگرا همگی جمع شدن و میگن ما باید شهردار رو ببینیم و کهش موقعی که شما تماس گرفتین ما اونجا پیش هم نشسته بودیم. و هم من مراتب عذرخواهی رو بهشون گفتم که به هر حال یه عذرخواهی نیاز بود که من داشته باشم خدمت کارگرای عزیز. با هم دیگه صحبت کردیم و خودشون گفتن آقا ما میزبان بودیم و گفتم اشکال نداره، حالا به هر حال میزبانم بودین شما، به هر حال باید می اومدین بالا می نشستین. به هر حال من اینجا هم از کارگرای عزیزمون مجددا عذرخواهی میکنم بابت این به هر حال غفلتی که از طریق هم همکاران من هم خود من، حالا من در واقع اونجا مهمان بودم ولی خب نبایستی اون غفلت هم انجام میشد.
خب یه خبر خوبم بشنوید از مقابله با فساد. 4 برج 15 طبقه در بومهم تخریب میشه. دادستان شهرستان پردیس از صدور حکم تخریب قطعی 4 برج 15 طبقه در بومهن خبر داد. به گفته علیرضا آقاجری این حکم رو کمیسیون ماده 100 شهرداری بومهن داده و به زودی اجرا میشه. آقاجری اضافه کرده که حکم تخریب این برج ها قطعی و لازم الاجراست، اما هزینه تخریب این سازه ها خیلی زیاده که شهرداری باید دربارش اقدام کنه. چند روز قبلم اگه یادتون باشه ماموران شهرداری دست به پتک شدن و 1000 متر اضافه بنای ویلای آنچنانی دختر وزیر اسبق صنعت رو توی لواسون تخریب کردن.
یک شرکت پتروشیمی به خاطر عرضه خارج از شبکه مواد اولیه خام حدود 2 میلیارد تومان جریمه شد. به گفته مدیر کل تحضیرات حکومتی استان کوکیلویه و بوی رحمت، این شرکت تولیدی از پتروشیمی سهمیه مواد اولیه خام میگرفت اما اون رو در بازار آزاد میفروخت. رضا زیرایی اضافه کرده این شرکت به خاطر عرضه خارج از شبکه مواد اولیه خام در شهرهای رشت و کردستان در شعبه بدوی به پرداخت 1,900,000,000 تومان جریمه محکوم شد.
امسال 18,000 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال توی روستاها و مناطق محروم کشور پرداخت شد. به گفته محمد امید معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری، بازپرداخت این تسهیلات 6 سال است و کارمزد اونم برای مناطق مرزی 4%، برای مناطق غیر مرزی هم 6%. بانک کشاورزی هم اعلام کرده که تا الان 70,000 شغل در طرح توسعه اشتغال روستایی و عشایری ایجاد شده.
اما با اهدای اعضای بدن معلم 43 ساله بابولی دچار مرگ مغزی، سه بیمار نیازمند به زندگی بازگشتند. علیرضا خیرالله زاده فوق لیسانس فیزیک داشت و دبیر یکی از دبیرستانهای بابل بود و دو کلیه و کبدش روز گذشته با رضایت خانوادش به منظور اهدا به بیماران نیازمند پیوند عضو به تهران منتقل شد. روح شاد، امیدواریم که با این کار خوب و خداپسندانه خانواده معلم بابولی فرهنگ اهدای عضو بیش از گذشته در جامعه ما ترویج بشه.
بله، اما وزیر کشور از نیروی انتظامی خواسته به رانندگان متخلف رحم نکنند. آره، عبدالرضا رحمانی فضلی گفته که نیروی انتظامی موظف علاوه بر برخورد خوب و محترمانه با مردم به سوالات مسافران نوروزی پاسخ بده و اونها رو راهنمایی کنه، اما در مقابل به متخلفان از قوانین راهنمایی و رانندگی رحم نکنه.
بخششی در کار اونایی که در واقع جان دیگران رو
به خطر
می‌اندازن.
حالا 5 کیلومتر
وزیر
کشور هر گونه رحم متخلفان رانندگی رو ظلم به مردمی دونسته که میخوان بعد از یه سال با رفتن به مسافرت به آرامش برسن. رحمانی فضلی از رانندگان هم خواسته با عجله و شتاب بی‌مورد شیرینی ایام نوروز رو به کام همراهان و دیگر مسافران نوروزی تلخ نکنه.
امیدواریم که مردم ها سفرهای خوب و شیرینی داشته باشن. شاخص بازار بورس الان 172334 واحده که در مقایسه با روز گذشته 1209 واحد بالا رفته.
بله، ما منتظر پیامکاتون، انتقاداتون، سوژه های پیشنهادیتون هستیم به شماره 30611.
هنگام اذان ظهر پفوق تهران هم ساعت 12:13 است. روز خوش، خداحافظ.
دوستان عزیز شنونده، در ادامه سفرهای استانی، رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر روحانی صبح امروز به استان بوشهر سفر کردند و الان در جمع مردم این استان در حال سخنرانی هستند که دعوت میکنم بشنوید.
بسیار مهم در زمینه اقتصادی بودیم. از محبت مردم عزیز در مسیر راه و اکنون در ورزشگاه علارغم تغییرات پیاپی آب و هوا و ریزش باران نعمت بزرگ خداوند برای همه ما، مردم با شور و شوق و اشتیاق به خاطر شنیدن سخنان یکی از خادمان خودشون در این ورزشگاه اجتماع کردند. قبل از هر چیز می‌خواهم میلاد با سعادت امام نهم فرزند مولای ما علی ابن موسی رضا حضرت جواد الائمه علیه السلام رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض کنم. امامی که از دوران نوجوانی و در سن جوانی، او در نوجوانی رسالت و مسئولیت را بر دوش گرفت و در سن جوانی و 25 سالگی بدرود حیات گفت. او جواد ائمه هداست و دست توسل ما به سوی اون معصوم بزرگوار و همچنین جد شریفش مولا امیر المؤمنین که به ولادت او هم نزدیک هستیم. پیشا پیش من سال نو و عید نوروز که در پیش رو داریم خدمت شما تبریک عرض می کنم و خوشحالم که آخرین سفر استانیم در سال 97 در محضر مردم شریف و عزیز این دیار، این خطه مرزی بسیار مهم، بوشهر عزیز هستیم. من لازم می‌دانم در آغاز از ملت بزرگ ایران تشکر و سپاسگزاری کنم، به دلیل اینکه در این سالی که توأم با مشکلات و سختی‌های اقتصادی بود، مردم در همه مراسم با شکوه انقلابی دینی و مذهبی اجتماعشان، مقاومتشان و حضورشان را به رخ جهانیان کشیدند و به دشمنان ما اعلام کردند که ممکن است شما سختی‌ها و مشکلاتی را برای ما به وجود بیاورید، اما نخواهید توانست ملت بزرگ ایران را در برابر خودتان تسلیم کنید. این ملت، ملت شجاع و مقاوم در برابر انواع توطئه‌های شما بوده و خواهد بود. همه ما می‌دانیم که دشمنان ما در یک سال گذشته تمام توان خودشان برای فشار بر زندگی مردم وارد آوردند و امید آنها این بود که مردم را از مسیرشان، از دینشان، از انقلابشان، از نظامشان، از اعتقاداتشان جدا کنند. اما این مردم ما سختی‌های زندگی را پذیرفتند و به دشمنان این سرزمین با صدای بلند پاسخ منفی دادند. دولت در این شرایط سخت با همه توان در کنار ملت خواهد بود. ما به حول و قوه الهی و با همه امکانات و توانی که از آن ملت ایران است، به کمک مردمی که سختی‌های بیشتری را امروز تحمل می‌کنند. مردمی که دارای درآمد ثابت هستند، اونهایی که دارای درآمد ثابت هستند امروز سخت‌ترین مشکلات را خواهند داشت. اونایی که درآمدشون متغیر هست به طور طبیعی خودشون رو تطبیق میدن با شرایط. به همین دلیل ما در بودجه سال آینده که تقدیم مجلس شورای اسلامی کردیم، برای اونهایی که درآمد ثابت دارند، برای همه کارمندان، چه اونهایی که مشغول کارند چه بازنشستگان، که مجموع کارمندان ما و بازنشستگان ما حدود 5,500,000 نفر هست، و برای همه کارگران که اونها هم یک جمعیت حدود 14,000,000 نفر هستند، تلاش کردیم که بتوانیم حقوق و مستمری اونها را در کارمندان حدود 20% و برای کارگران بیش از 20% بتوانیم برای سال آینده افزایش قائل باشیم. البته این 20% کارمندان را با یک فرمول خاصی مجلس شورای اسلامی تصویب کرده که خب تبدیل به قانون شده و ما طبق اون قانون عمل خواهیم کرد. و برای کارگران هم در همین هفته در شورای عالی کار مقدار حقوق اونها تصویب خواهد شد که اون هم در مجموع بیش از 20% خواهد بود. ما تورم امسال ما بیش از 20% بوده، اما توان ما برای افزایش حقوق و دستمزد بیش از این نبوده، و امیدواریم برای سال آینده با کمک همدیگر بتوانیم شرایط مطمئنتری را برای مردم به وجود بیاریم، که خیال مردم از لحاظ قیمت کالا، از لحاظ قیمت ارز مقداری مطمئن باشه. و همه تلاش ما در این زمینه به کار گرفته ایم و به کار خواهیم گرفت. البته امسال مردم در مقاطعی مشکلات داشتند، هنوز هم دارند، و من همونطور که در دولت به اعضای هیئت دولت مؤکداً توصیه کردم، باید همه توان دولت، همه مسئولین، همه مدیران، همه کارمندان در سراسر کشور به گونه‌ای باشد که انشاءالله شب عید مردم بتونن تا حدی احساس راحتی بکنند، و از خدا بخواهیم که برای سال آینده ما شرایط بهتری را داشته باشیم. اولین حمایت ما از اونهایی است که دارای حقوق ثابتند. دومین حمایت ما از اقشاری است که در فشار هستند و اقشاری هستند که دارای نیازمندی بیشتر هستند. من همونطور که اعلام کردم، در طول 3 سال اخیر ما مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که حدود 11,000,000 نفر میشن، در طول این 3 سال مستمری اونها را به بیش از 4 برابر افزایش دادیم. اما در این حال باز هم میدانیم که در سختی و در فشار هستند، و برای سال آینده هم در حد توان افزایش خواهیم داد. دومین مسئله، مسئله تولیده. تولید در این کشور با حمایت دولت و بانک ها ما باید شرایطی فراهم کنیم تا محصولات زراعی، محصولات صنعتی و خدمات با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد و مسئله سوم اشتغال جوانان ماست که همه تلاشمون را در این راستا باید به کار بگیریم. وضع اشتغال ما در سال 97 مناسب بوده، اما نسبت به افرادی که در طول سالیان گذشته در جمع بیکاران قرار داشتند، متاسفانه باز هم بیش از 3 میلیون نفر بیکار داریم که این تلاش خودمون را باید ادامه بدیم. من به ملت بزرگ ایران، به مردم عزیز استان بوشهر، به مردم عزیز شهرستان کنگان اعلام میکنم، علی‌رغم این که تمام تلاش ها بر این بود که ما در سال 97 توسعه ای نداشته باشیم، میخواستن کاری بکنن که دولت تمام پروژه ها رو به زمین بگذاره، تمام پروژه هایی که میبایست امسال تکمیل بشه ما اونها رو کنار بگذاریم به خاطر مشکلات و حد اکثر بتونیم مواد و کالاهای مورد نیاز مردم را در اختیار اونها بگذاریم. به حول قوه الهی ما تا کنون بیش از 34,000 میلیارد تومان در سال 97 برای پروژه های عمرانی پرداخت کردیم و امیدواریم در این چند روز هم در حد امکان این رقم را افزایش بدیم. ما به حول قوه الهی در سال جاری تمام پروژه های بزرگ من را به افتتاح رساندیم. این که ما توانستیم بزرگترین پالایشگاه کشور را، پالایشگاه میعانات کشور را به افتتاح نهایی در سال 97 برسانیم. من در سفر یکی دو ماه پیش من به هرمزگان دو پالایشگاه افتتاح شد. یک پالایشگاه هرمزگان با 14 میلیون لیتر در روز و یک پالایشگاه ستاره خلیج فارس با 36 میلیون لیتر در روز. مجموع اینها حدود 50 میلیون لیتر، یعنی نصف بنزین کشور. تمام بنزین کشور الان چیز حدود 90,000 لیتر هست. 50,000 لیتر در هرمزگان، 14,000 لیتر کیفیتش رو افزایش دادیم، 36,000 لیتر تولید رو ما داریم. این به معنای آن است که ملت ما، مردم ما، کارگران ما، مهندسین ما، وزارتخونه های ما، نفت ما، بخش های مختلف عمرانی کشور ما تونستیم این حرکت بزرگ رو انجام بدیم. ما در همین یکی دو هفته پیش توانستیم راهن مهمی را از قزوین به رشت به افتتاح برسانیم و کلنگ رشت به آستارا را بزنیم که این راهن میتونه خلیج فارس و دریای عمان ما را به کشورهای شمالی و آسیای مرکزی و اروپای شرقی و اروپای مرکزی متصل بکنه. علی‌رغم تحریم، علی‌رغم فشار، ما پروژه های بزرگ خودمون رو ادامه دادیم و در سفر امروز ما یکی از بزرگترین پروژه های مربوط به انرژی کشور را امروز افتتاح خواهیم کرد. این به معنای آن که 4 فاز پارس جنوبی امروز به افتتاح میرسه با سرمایه گذاری 11 میلیارد دلار. و انشاءالله در اواخر فروردین یک طرح بسیار بزرگ آبی، کشاورزی و سدی را که اون هم مجموعاً حدود 10 میلیارد دلار خرج شده در اواخر فروردین یا اوائل اردیبهشت